درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، هفتم ماه مهر برابر با سیوم سپتامبر. بله، روزهای دوشنبه هم که میتونید مدت یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید یک غزل حافظ شروع کنیم. بله، غزل حافظ از همه چیز واجبتر است. از کنم که میفرماید ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، طامات تا به چند و خرافات تا به کی. این طامات همواره با شطح همواره است. طامات یعنی حرف مهمل، پریشان. شطح و طامات و روی همه اینا این ادعاهای خیلی خیلی گزاف بعض دراویش رو میگفتن، صوفیانه و اینا حرف اینطور. سبحانی ما عظمشانی، مثلا خیلی این شطحیات خودش فصل مفصلی است از تاریخ تصوف. بله، میگوید که ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، تا ما تا به چند و خرافات تا به کی. پیداست این لغت خرافات که ما به کار میبریم، اصطلاح خرافات زمان حافظ خیلی رایج بوده. مینشستن با رندان دانایان اینا قضایای دینی و این مسائل رو مسخره میکردن حتما بین خودشون. بگذر ز کبر و ناز که دیده است روزگار، چین قبای قیصر و طرف کلاه کی. خیلی قافیه مشکلی است، بسیار بسیار قافیه مشکلی است. هوشیار شو که مرغ چمن مست گشت، هان بیدار شو که خواب عدم در پی است. هی نهیب میزنه. بله، هی خوش نازکانه میچمی ای شاخ نوبهار، کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست، ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، و امروز نیز ساقی محروی و جام می. باد صبا ز عهد سبا یاد می‌دهد، باد سبا ز عهد سبا یاد می‌دهد، جاندارویی که غم ببرد درد هی سبیه. بله، سبا همون سباوت که میگیم یعنی کودکی. اینجا با البته یا نوشته میشه یه. بله، سبی یعنی ای نوجوان، ای جوان. حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد فراش باد هر ورقش را به زیر پی. درده به یاد حاتم تی جام یک منی، تا نامه سیاه بخیلان کنیم تی. در باب حاتم اشاراتی کردیم خدمتون، از بزرگان عرب در بخشندگی و بزرگواری بی نظیر بوده این حاتم. حتی پیغمبر اسلام هم خیلی خیلی بهش احترام داشت، و با اینکه بر آیین خودش بود مزاحمش نمیشد، تا اینکه حاتم فوت شد و کم در کسی بود از عرب که بر خان حاتم تایی ننشسته بود. و قبیله تی که همون تایی باشد، اینها مسلمان نشده بودن چون رئیسشون نشده بود. بعد که حاتم فوت شد، حضرتشان ختم مرتبت لشکر فرستادن. فرستاد لشکر بشیر نذیر، گرفتند از ایشان گروهی اسیر. بله، گرفتند بشیر نذیر یعنی حضرت ختم مرتبت، یعنی کسی که میترساند، بشارت میدهد اما میترساند، یعنی بشارت بهش میده از جهنم میترساند. بفرمود کشتن به شمشیر کین، که ناپاک بودند و ناپاک دین. میخوام به شما یه چیزی رو عرض کنم، این مطلب رو تا نگفتم. بزرگترین فتنه در تاریخ فتنه اسلام بوده. شرش دامنگیر جامعه بشری شده است معلوم نیست تا به کی. چون فتنه مغول آمد و رفت، فتنه هیتلر، نمیدونم فتنه اسکندر، این چسبیده و فتنه ها در راه است. من بر این هستم که یک روز فتنه بسیار عظیمی رو خواهد داد که دامن کل بشریت رو خواهد گرفت از طرف همین دوستان، به جهت اینکه در عالم انسانی از انسانها جدا هستن، دیگران رو انسان نمیدانن علی الاطلاق. بالاخره این تکنولوژی و اینها پراکنده است در دست، خب اینها هم میفته دیگه، آدم مثل طالبان و داعش در هیچ جا پیدا نمیکنید، زن آبستر مسلسل، بچه کوچک کافر، بچه کافره دیگه. یه روزی یکی از اینها دست پیدا میکنن به این سلاح‌های بسیار مخرب اتمی، اینها یه شر بزرگ در راه هست، به شما قول میدم. شما نگاه کنید، دوران خوش اسلام روزگار بوده که غارت میکرده، جهانگشایی بوده، به محض که اون متوقف شد، ترقی و توسعه هم متوقف شد و بعد اینها ماندند و در واقع احوال تسلیم و این ذهنیت ترس و تسلیم باز گسترش استبداد میشه جوامع اسلامی. شما نیا کنید 52 کشورش یکی از یکی بدتر، یکی از یکی خرابتر، یکی از یکی عقب مونده تر. اگه آسپرین مغرب نباشه همه سردر میمیرن. بفرمود کشتن به شمشیر کین که ناپاک بودن جان، کلام رو سعدی گفته، سعدی میفهمیده چه میگه. حالا حافظ میگه بیا به یاد حاتم طی جامی بزنیم، داره قدردانی میکنه، تکریم میکنه از حاتم. درده به یاد حاتم طی جام یکمنی، تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی. زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان، بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خی، که خوی هست که البته، مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان، استاده است سر و کمر بسته است نی. حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید، تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری. خیلی خیلی توازمایی فوق‌العاده کرده، قیامت کرده حافظ در این غزل. خب از بدید عرض کنیم که اوضاع احوال کاخ سفید در بحرانی است دوستان، بحران. عرض کردم اینجا قانون نگهدار این مملکت است، یعنی شما تا حدی می توانید که به چپ و راست حرکت کنید، یعنی از قانون پا بیرون بگذارید، اما یک جا قانون یقه شما رو می گیرد و راه فرار هم نیست. این آقای ترامپ بیچاره بابا آدم سیاسی نبوده، هرگز تو کار سیاست نبوده، گیر افتاده در این معرکه، نمی فهمه چی کار بکنه. آدم بازرگان، همش کارش با داد و ستد و میدونی اونطوری بوده و اون فضای بازاری که لازمه داد و ستد و خرید و فروش و سو این است که آمده است و مثل علی خامنه‌ای عمل کرده. یعنی علی خامنه‌ای یک سفیر کبیر داره در کشورهای دیگر، یه نماینده امام هم داره، مترجمی هستید، یعنی از زیر شبکه آخوندی رو تو استاده اونجا که اون سفیره هیچ بیچاره هیچ کاره است، در واقع اون برام در واقع یه ارتباطاتی هست با دول خارجی، اینا رئیس کلشون هم آقای ظریف هست و اما نماینده امام هست که حقایق رو عرض می‌رساند و اینا از پشت. ایشون هم همین کاری کرد، یعنی بعد از اینکه روسا کمک کردن و ایشون رئیس جمهور شد، دید که آقا در تمه آمار این آقای جو بایدن خب جلوه، با 15 پوینت 16 پوینت جلوه، آدم کارکشته قدیمیه، مردم هم احترام دارن براشون، پرونده خوبی داره در واقع، موضوع آزادی، موضوع نمیدونم عرض کنم سیاه‌پوستان، حقوق دیگرانی حرفا، و معاون آقای اوباما هم بوده. حالا ایشون آمده یه سیاست خارجی خودش رو علاوه بر این که آقای پومپئو به طور رسمی مثلا وزیر امور خارجه سیاست خارجی با دستور باشه، از اون پشت نم آقای جولیانی رو وارد کار سیاست خارجی کرده و فرستاده به همین عرض کنم اوکراین که اونجا صحبت بکند با این جوان بیچاره که اونم بدبخت بیچاره هنرپیشه بوده، هنرپیشه نقش هنرپیشه بازی میکرد، نقش رئیس جمهور بازی میکرد، مردم خوششون اومده رئیس جمهور کردن، نمیتونه کجاست چیکار باید بکنه. حالا اونجا که یه پرونده‌ای در باب این چیز درست بکنن، یا پرونده اگر هست اون رو هم بزنن و خلاصه چیزهایی در بیارن که استفاده بشه علیه این، و این دخالت خارجی شناخته میشه علیه آمریکا و غیر قابل تحمله. البته ما ایرانیان که همیشه بزرگان ما دستشونده خارجی بودن، ما عادت داریم، دوست داریم، افتخار میکنیم. انگلیس مثلا فلانی رو آورد، آمریکا فلانی رو آورد، اینا ما از این چیزا میدونیم، خیلی برامون عادیه. یعنی توطئه علیه ملت با یه دولت خارجی این برای ما چیز شده، از کنم مثل شام و نهار شده بود و هست. هیچ حس ننگی هم نمی کردن اینا ها، که آقا مردم می دونن تو نماینده خارجی، نماینده ایرانی ها نیستی، پدر جان گورتو گم کن. نه می ایستادن گردن فراز و خیلی چیز افتخارم می کرد. اینجا جای این کارا نیست، اینجا این 7-8 نفری این قانون نوشتن همشون نابغه سیاسی بودن و با هم کار میکردن، مثل الیت ما نبودن، مثل الیت ما نبودن. اونقدر که فکر آبروشون بودن فکر مملکت نبودن. در مواضع مختلف اگه اینا اندکی شجاعت نشون میدادن این الیت، وضعیت ما به این گونه نمیشد که هست امروز. باری برگردیم به عرض شود که داستان آقای ترامپ و این گونه اتفاقات که میفته. میدونید که یک نفر ویسل بلوور، کسی که لو میده از مامورین امنیتی که قانون محافظتش میکنه، عرض کردم دو بار قانون در این باب چیز شده، یکی در سال 1778، یکی در سال 1989 که ریفرم شده که کسی که لوداد بعد از سیانت بشه، کسی اون رو نشناسه و از تهدید اون کسی که لو رفته و اعوان انصار کسی که لو رفته در امان باشد. اینها حالا هر روز که ما از خواب بیدار میشیم و به اخبار نگاه میکنیم در میابین که یه چیز جدید آمده، از جمله این که در واقع نماینده آمریکا یعنی امباسادور آمریکا در چیز استعفا کرده و قراره بیاد، چون جولیانی که میرفته اونجا با اون صحبت میکرد، بله ما باید کاری بکنیم ریشه این آقای چیز رو بکشیم از خاک، ریشه آقای بایدن رو، که دوباره ایشون رو رئیس جمهور کنیم. از این حرفا داستان به هم ریخته و از بام تا شام به طبل میکوبن. این آقایون رپابلیکن هم یک راست نمی، یعنی اونچنان از دروغ دفاع میکنن که از صد تا راست بهتر. مثلا شما میگه آقا شما کی آب خوردی؟ میگه پدر بزرگ من شراب میخورد. میگه چندیم صبحانه خوردیم؟ میگم نه خیر این صبحانه نبود، مثلا فرض کنید که نمیدونم شام بود من میخوردم، مثلا دیر شده بود، از اینجور داستان ها. یعنی به وضوح جواب نمیدن. و این چیز فاکس نیوز که دست راستی هست از بام تا شام داره مغلطه میکنه، یه آدم حسابی ولی در اینا هست. اونم والاس، اتفاقا عکس والاس فکر کنم ما فرستادیم نشون بدیم. این مرد پیداست که مثل پدرش، این پسر مایک والاس هست. مایک والاس کسی یکی از مهمترین مصاحبه ها رو در ایران با پادشاه سابق کرد و پادشاه سابق فکر کرده بود که چون مایک والاس پدر ایشون خیلی خیلی شهرت داشت، به این که تعارف نداشت در مصاحبه و بیرون آوردن حقایق از طرف، نظیر نداشت، عمر طولانی هم یافت، گفت که من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، این آقای والاس پسر اون والاس است. زاهدی تحمیل کرده بود و گفته بود به پادشاه ایران که این آقای والاس میخواد با شما مصاحبه کنه. شاه ایران هم فکر کرده بود که حالا این یک ساعت مصاحبه که میکنه همش رو پخش میکنن، در حالی که برای 60 مینوت بود، 7 دقیقه شبش پخش نشد. خیلی هم مصاحبه بدی بود، حرفای خیلی بدی گفته شد، حالا من واردش نمیشم. خدمتتون بگم که بله، این والاس تنها آدمی است در فاکس نیوز که به دیگران شبیه نیست و امروز سخنان جالبی میگفت. حالا اینم خواستم در جریان امر باشی. تا به امروز عمل کرده آقای ترامپ برکشیدن ملایان بوده در سطح بین المللی، یعنی عزت داد به حکومت آخوندی، مشروعیت بسیار بالایی داد به حکومت آخوندی، چون با اون زوری که اومد جلو و اون بلدرم بلدرم هایی که میکرد عقب نشینی کرد. الفرق اگه ما با شما کاری اصلا قرار بود اینا هم دیگر هم ببینن صحبت هم بکنن، همونطور که من هم خدمتتون عرض کردم خبرش درست بود، اما به هم خورد، به هم خورد. بله، و ملایان امروز در خاورمیانه حشمت و قدرتشون بیشتر شدن، طوری که حالا تسلیم گرفته دیگه عربستان، اینا میدونید دیگه. حالا پاکستان هم چیز کرده، میانجی کرده که آقا آشتی بکنیم اینا، چون یکی امروز این همچی کاری کردن، ما یکی دوتا پالاشکان نیست که چاهای نفت هم کسی هر روی موشک میبسن ما رو بدبخت میکنن، دفاعی هم که در مقابلشون نداریم. این حاصل دیپلماسی آقای ترامپ بوده، همه کارو کارهای بزرگ رو آسان میگیره به جهت اینکه عواقب کار رو بعضی آدم ها یه قدم راه رو میبینن، مثل شطرنجه. کار سیاست میشه شطرنجه، یعنی من این مهره رو حرکت میدم، اگه اون اسبش حرکت بده بعد چه اتفاق میفته، بعد من چه بکنم که حرکت بعدی چه بشه. بعضی یه حرکت رو میبینن، همین حرکت خودشون رو میبینن. عرض کردم که آدم سیاسی و رجل سیاسی رو نمیشه در دانشگاه تربیت کرد. آدم سیاسی در طی حوادث با استعداد خاص رجل سیاسی تولید میشه، میدونید اینطوری نیست. این بیشتر از 2 سال این انتخابات آمریکا طول میکشه تقریبا، آمادگیش و بعد اینا و آدم ها بیان و مناظره ها و حرف ها و سوابق و اینها. خود این یک دوره شگفت‌انگیزی از تجربه سیاسی است. اینا که اینقدر میدبن اطراف این، یا واقعا انرژی خارق العاده میخواد آدم از پس خود این فرایند بر بیاد، از این ایالت به اون ایالت، این همه سخنرانی، این همه مصاحبه، این همه مناظره، تا آخر مردم میگه آها بین این همه یکی معقولتره و دردهای ما رو بهتر میشناسه. اینا باری این است که کار به این پیچ کشیده. این گونه مواقع اول حزب مخالف مقاومت میکنه، بعد نگاه میکنه ببینه مردم چی میگن، رای دهندگان چی میگن. میبینید رای دهنده ها 55% هنوز هستن، 45%ش مخالفن. اینا میشینه هر نوع دروغی میگه، هر نوع دروغی بگه، هر حمله ای میکنه. بعد که میبینه که برعکس شد، هر چه اخبار توسعه یافت از محبوبیت آقا کم شد، مزه حس کم شد، میگه بله بله سرش ببریم آقا، رای میدن که بیرونش کن. البته تا الان رئیس جمهور رو اخراج نکردن، 2 رئیس جمهور این پیچ شدن، استیضاح شدن، یکی آقای جانسون بوده است در 1868، یکی هم آقای کلینتون بوده در دوران اخیر که سنا از کار بیکارش نکردیم. شاید همین اتفاق هم برای آقای ترامپ بیاد. به هر حال یعنی موضوع ایران به کل از صحنه بیرون است. حالا اون پشت پرده چیزهایی میگذرد و اینها معلوم نیست، اما این آقای ظریف که از میلیونرهای مشهور هست، شنیدیم در نیویورک و جاهای دیگه خانه های اونچنانی داره، البته هر که با دزدان شریک شود البته خب جیبش البته اول پر میشه، عرض کنم که یاغی رکاب به رکاب میشی، با یاغی هم میمیری. بله، you ride with outlaw you die with outlaw. خب اوتلا یعنی کسی که بیقانونه، یاغی. خب اینم از این داستان. خب بگردیم، امروز میخوام یک شخصیت مهم خدمتتون معرفی کنم، میرزا خان کرمانی. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ روشنفکری مملکت ما، میبینیم که سیر سعودی بوده این قضیه روشنفکری در مملکت ما، به یک جای بدی رسیده. یعنی میتونیم بگیم که روشنفکری اوضاع احوالش خیلی خراب هست و اینا پیشگامان بودن. مرزا خان کرمانی که بزرگترین روشنفکران ایرانی است و من بیوگرافیشو میخونم که آدمیت آورده. بله، عصر قاجاری، اینشون در عصر ناصری زندگی میکرده، زمانی که ناصر نیشا رو کشتن، این مرد بزرگ با خبیر الملک و شیخ احمد روحی در ترکیه بودن. در اون روزگار روشنفکران ایرانی فرار میکردن به ترکیه، چون ترکیه جای خیلی مناسب تری بود از استبداد ایرانی. یکی از دانشمندان بنام و من برای شما میخونم، سرش را زیر درخت نسترن بریدند. حالا شرح یک عرض خواهم کرد. خب میرزا عبدالحسین خان، مشهور به میرزا خان کرمانی، در خانواده سرشناس و نسبتاً صاحب مکنت، این قلم فریدون آدمیت، و اهل علم و عرفان در قصبه مشیز اینو در گیومه گذاشته، باید میگیم فرض میکنیم مشیز از بلوک بردسیر کرمان، ظاهرا در 1270 تولد، یا پدرش آقا عبدالرحیم مشیزی از ملاکین بود و به سلسله متصوفه اهل حق تعلق داشت. عقاید این فرقه تلفیقی بود از عرفان و حکمت مشایی و اشراق و از فلاسفه ملا صدرا الهام می گرفت. جد پدری میرزا خان، دختر قاضی تهمتن، از بزرگان دین زرتشتی بود که بعد به کیش اسلام در آمده بود. بله، مادر میرزا خان، دختر میرزا کاظم خان، پسر میرزا محمد تقی معروف به مظفر شاه کرمانی، در زمره فقیهان به شمار می رفت. بعد به تصوف گرفت و از پیروان مشتاق علی شاه شد. چون مشتاق علی شاه را به تحریک متشرعین در کرمان کشتند، مظفر شاه رسپار عتبات شد. او را هم با چندین تن از صوفیان شاه نعمت اللهی به اغوای یکی از روحانیان متنفذ و متعصب به زمان آقا محمد علی بهبهانی در کرمانشاه به قتل رساند. این مشتاق علی شاه چه انسان دلسوخته و پاکی بوده. این مشتاق ستار میزد، مشتاق علی شاه شعور موسیقاییش خیلی بالا بوده، چون فکر کرد یه چیزی کم داره این ستار و یه سیم دیگه کشید. یه سیم دیگه کشید کنار سیم بم بالا، ستار شد چهار تار، اما صداش از زمین تا آسمان فرق کرد. تار هم 5 تا سیم داشت. درویش خان شیوه مشتاق رو روی تار اضافه کرد و اون سیم زیر سیم بم که سیم در واقع هنگام هم بهش میگن، من نمیدونم به چه دلیل، یا سیم واخون گذاشت کنار و چه صدای زیر و بم فوق‌العاده است واقعا. این دو صدا که با هم کوک میشه به راب میخوره، یک حالتی عجیب غریب زیبایی داره. باری مشتاق ستار میزد، میگم با ستارش راز و نیاز میکرد، یه آخوندی آمد عوام رو جمع کرد که این ملعون کافره. و خلاصه در یک روزی درست چند سال قبل از حمله آقا محمد خان و کشتار کرمانیان و کور کردن نیمی از شهر مقابل مسجد، عوام الناس رو جمع کردن و مشتاق نازنین رو سنگسار کرد. و چند سال بعد که جنگ آقا محمد خان شد با خاندان زن، لطف علی خان گریخ به کرمان و اونجا رو حصار گرفت و مقاومت کرد و اینها، تصورش این بود که سرمای سخت کبیر این آقا محمد خان رو پشیمان میکنه و موقع زمستون اینا برمیگردن. اینطور نشد، محاصره ادامه یافت و سرانجام در گشوده شد و اینها وارد کرمان شدن. آقا محمد خان و لطفعلی خان زندم به بم گریخت که از اونجا تا یه داستانی که بیرون از بحث ماست، گرفتن تحویل آقا محمد خان. بسیار بسیار مرد فرومایه‌ای بود، جنرال لایقی بود اما آدم فرومایه. بعد گرفت چند هزار نفری رو کور کرد، چشماشون از خنجر نادر می بردن. ببینید چه فجایعی تو مملکت ما شده. بله، این داستان کشتن مشتاق حالا ما رو به اینجا رساند. بماند میگوید اون تعدادم که رفتن در کرموشه آخوندی دیگر اونا رو گرفت، چون اینا دراویش بودن، اینا اهل حق بودن، کاری به کسی نداشتن. آخوند، میخوام خدمت شما این رو بارا گفتم، آخوند که پیرو به عرض کنم که سنت رسول الله و فقه و غیره و اینها، آخوند رافضی که بر کشور محاکم از سالایی رافضی 500 ساله تقریبا و سنی ها آخوندهای سنی قدیم، اینا دشمنان عرفا بودن. اونها آمده بودن یک راه دیگری پیدا کرده بودند برای رسیدن به حق، اونها داستانهای دیگری میگفتن، اهل شعر و ادب بودن، اهل موسیقی بودن، آدم های آزادهی بودن، اهل فتووت بودن. حالا بعد انحطاط آمد یه چیز دیگه است، اما اندیشه چیز دیگری بود. یا آخونده ها مخالف بودن همواره، متشرعین با متصوفین اینا، اونا یک نهاد سرتاسر، بنیاد سرتاسری بود عرفان در مملکت. همه جا خانقاه ها بودن برای ارباب سبیل به قول معروف، یا اصحاب سبیل، یعنی مردمی که رهگذر بودن، چیزی نداشتن تو خانقاه ها. اینا همه رو خراب کردن. بودنشون تا روزگار شاه سلطان حسین صفی با اقوای آخوندها اینا خراب کرد. این اجدادیش میگه، خلاصه داره بیوگرافی میکنه از کسی کشتن. بله بله، میرزا خان نماینده کامل عیار فرهنگ ایرانی است، این مهمه. تحصیلات اصلی خود را در کرمان تمام کرد، ادبیات فارسی یا عربی، تاریخ اسلامی و ملل و نحل، فقه و اصول احادیث، ریاضیات و منطق، حکمت و عرفان و طب قدیم را به شیوه اون زمان آموخت. معلم او در حکمت طبیعیات حاجی آقا صادق از شاگردان ملا هادی سبزواری بود و علاوه عرفان و تاریخ فلسفه حکمت ملا صدرا و شیخ احمد احسایی را نزد حاج سید جواد شیرازی معروف به کربلایی خود. این جنبش باب اینا خیلی تأثیر داشته و بعضی در بابش به گونه‌ای که باید صحبت بشه، چون ایشون ازلی بود. بسیاری از روشنفکران مشروطه اینا ازلی بودن، ازلی بودن، مثل ملک المتکلمین، مثل سید جمال واعظ اصفهانی، آقا مرزا خان کرمانی، اینها ازلی بودن و خیلی کمک کردن به آزادی. با درودی دیگر هموطنان گرامی، حرفم در باب ظریف تموم نشد. این مسئله آمریکایی رو بردن یو راگ بیت افلا، یو راگ بیت افلا، منظورم این بود که تا زمانی با یاقی هستی وضعت خوبه، با یاقی میری، یاقی غارت میکنی، جیبت پر میکنی. صحبتم آقای ظریف بود. وقتی که ماجرا سقوط بکنه تو هم با یاقی ها به دار میری، در واقع چنان تا دست میدی، برچی هم دزدیدی از دست میدی. تمام این اعوان انصار رژیم همه در حد بالا میلیونرهای اونچنانی هستن، ضیافتهای اونچنانی میدن. حاج آقا، همه هم حاج آقا هستن، از دم حاج آقا. یه کسی ازدواج کرده بود، از گفتم آقا اسم پدر این حقیقت داره آکرز میکنم، آقا اسم پدر زن شما نامش چیه؟ گفته بود ما گفتیم حاج آقا، ما ایشونه حاج آقا میشنسیم، خانومش هم حاج خانم، حاج آقا حاج خانم. خب میرزا خان از کرمانی صحبت میکنیم. معمولا وقتی برنامه اینا فرصت بست این سخنان نیست واقعا که حالا این چه کرد و این مرد و در اونجا چه بود و اینها. موضوع این است که اینها ازلی بودن، این و شیخ احمد روحی و دختران صبح ازل رو، دو تا دختر صبح ازل رو اینا ازدواج کرده بودن. در نوشته هاشون شما چیزی نمیابی از این داستان ها، و اونجا بودن تا میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو کشت. ناصرالدین شاه رو کشت. حالا شاید یک بارم اشاره کرده باشم که این ناصرالدین شاه هر موقع خواست بر حضرت عبدالعظیم زیارت کنه قرق میکردن، یعنی همه مردم رو بیرون میکردن، اگه بودن راه نمیدادن تا شاه بره اونجا. اونطوری که ما خوندیم در نوشته های این شاهزاده قاجاری مثل معیل الممالک میگوید که یک فالبینی آمد و ناصرالدین شاه با اون صحبت کرد و فال ناصرالدین شاه رو گرفت، گفت اگر از 50 سال گذشتی 50 سال دیگه هم حتما خواهی بود، دیگه برات خطری نیست. اینا 50 سال که گذشت، روز بعد از اینکه 50 سال گذشت، ناصرالدین شاه رفت به حمام. وقتی آمد بیرون در کاخ قدم زدن، دیدن کلاهش انداخته بالا داره بازی میکنه با کلاه. کچل بود، بنابراین همیشه با کلا میبینش، کم با چیز بدونه. ولی اون روز حالش خوش بود و این زنای حرم هم اینا خوشحال خندیدن که اعلی حضرت شهریاری امروز خوشحالن. گفت بله خوشحالی، ما امروز رو میخوایم بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. و اینا زن و زمان امین السلطان بوده، امین السلطان اتابک اعظم نخست وزیر شد، از اون سیاست مدارای درجه یک و از اون آدمای ضد آزادی، بزرگترین دشمنان آزادی و مشروطه همین امین السلطان بود که بعد هم به ضرب گلوله کشته شد آزادی خواهان. بله، یک جوان تبریزی، بله اون رو کشت. خیلی خیلی آدم موزی بود، کار ندارم. رفتن اونجا، گفت قربان قرق کنیم، گفت نه 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 قرق لازم، چون فالگیر گفته بود که آقا تو 50 سال دیگه هستی، خیالش راحت شده بود. اینطوری که میگم بذاریم مردم باشن، ما هم زیارت خودمان را میکنیم. خب خیلی بی سابقه بوده که شاه مملکت بخواد بره اونجا قاطی مردم، نمیشد، نمیکردی کار. میرزا رضا هم اونطور نشسته با یک رولور روسی به دستش، ناصرالدین شاه میاد یه کاغذ میده دست ناصرالدین شاه، از زیر 2 یا 3 گلوله میزنه به قلب ناصرالدین شاه، فقط میتونه برگرده و افتاد ناصرالدین شاه مرد. یه عطابک با یک سیاست و کیاستی خیلی جالب، نذاش کسی بفهمه اونم جسد ناصرالدین شاه تکیه بود و خودش ایستاده بود روی رکاب کالسکه بود. بله قربان، بله قربان گویان. مردم هم از دو سو صف کشیده بودن و مظفرالدین شاه رو از تبریز آوردند و پادشاه کردند. مظفرالدین شاه نیک مرد سلیمی بود، مرد خوبی بود. وقتی سخن از آزادی و مشروطه شد گفت اشکالی ندارد، یکی از این شاهزادگان قاجاری میگوید که اگر اعلی حضرت یک بار دیگه اسم عدالت خانه بیاره من شکم خودم رو پاره میکنم. میگه ملت عدالت خانه میخواهد، تو شکمت را پاره میکنی؟ باری با نام نیک، هم احمد شاه با نام نیک رفت، هم مظفرالدین شاه از این سلسله شاهان قاجاری اینا. و صحبت این که اون چه بحث ما مربوط است این است که اینها ادعا کردند که این ستن، یعنی میرزاخان کرمانی، خبیرالملک و شیخ احمد روحی که در ترکیه بودند و با در واقع اون مرد بزرگ سید جمال اسدآبادی رفت آمد داشتند، اینها باعث قتل ناصرالدین شاه شدند و اینها را از ترکیه خواستند. این دولت ترکیه هم هیچ موقع وفایی نداشته، خیلی در حق ایرانیان بد کردند اینها. در بعضی اوقات هم کارهای نیکی کردند، مثل راه دادن مجاهدان تبریز، راه دادن کوچندگان، اون دلاورانی که یک مگوف به تنها تن خیش یک لشکری بودن و وقتی روسا تبریز رو گرفتن اینها جرو جرو خارج شدن در هوای برفی. حماسه ایست این کوچندگان، این دلاوران رفتن یه عدهشون به عثمانی و راه دادن، عثمانی رو راه دادن. باری ولی روی هم رفته چونی نبودن، باری اینا رو پس دادن آوردن در تبریز و در همون شاهکلی محمد علی میرزا آدم میفرستاد با اینا صحبت میکردن، خودش از پشت پرده گوش میکرد. یک روز صبح بردن یکی پس از دیگری زیر درخت نسترن، سر این سه مرد بزرگ رو بریدن و از تن جدا کردن، در حالی که اینا دستی نداشتن در قتل ناصرالدین شاه قاجار. باری ولی منشآتش و آثارش برجاست. خب این مطلب چون واقعا وقتی نیست، حالا من اگر فرصتی پیدا کنم، حالا قول نمیدم، ولی موضوع قدم به قدم روشنفکران مشروطه و جریانات مشروطه و چه شد ما، چه بودیم، چه شدیم، چه قرار بود بشیم، چی شدیم رو حالا بعد. خب اینجا من دیگه وارد چیز نمیشم خیلی، اینجا فقط یه دو عبارت میخونم میرم سر گفتارش راجع به کوروش کبیر. میگوید سیمای شخصیت میرزا خان را میتوان از خلال نوشته های خودش و گفته های کسانی که با آشنایی به هشت و نشت داشتن شناخت. صاحب هوشی سرشار بود و حافظه فوق العاده نیرومند و ذهنی تیز و متحرک و زود پذیر. از نظر روانی حالتی در خود فرو رفته و افسرده داشت. دیر به سخن می آمد اما چون زبان میگشود مسلسل میگو و همین که لب فرو میبست سکوتش عمیق و محزون بود. سری پرشور داشت و خاطری تند و آتش وش، زود به هیجان میامد و بیقرار میشد و آنچه در دل داشت به زبان میآورد. قلبی پاک داشت و ضمیری صافی اما بگاه درشتی چون سوهان بود، آزاده بود، تن به ناحق نمیداد. به به چه خوب آدم تن به ناحق نداد، چه خوب آدم آزاده باشه. آقا کسی که آزاده نیست خیلی دیگه، هزار حس داشته باشه این یکی کافیست که همه رو از چیز کنه. اگه نداشته باشی آزادی، واقعا آزاد نباشه. نمیده و در برابر زورمندان کرنش نمی کرد، همی بود که کتاب بیداد نیاورد. از مال و زندگی دست شست و رخت از وطن بربست، ولی تار و پود وجودش بافته شور ملی بود. و در دیار غربت پیوسته چشم به وطن داشت، همون وطنی که سرانجام او را به خاک و خون غلطانید. تا حدود 30 سال در کرمان زندگی کرد و به تحصیل و تدریس و تألیف اشتغال داشت. کتاب رضوان را به تقلید گلستان سعدی در 25 سالگی شروع کرد. چون پدرش درگذشت، دارایی و املاک خانوادگی تحت اختیار او در آمد. اموال موروثی او را 50,000 تومان نوشتند. 50,000 تومان خیلی بوده. چون درآمد کل دولت ایران 15 کرور بوده، یعنی 15 تا 500,000 تومان، یعنی شده 7.5 میلیون. 50,000 تومان خیلی بوده. بله. خب در همان اوان، یعنی در سال 1298، عمل ضابطی مالیات برتری را قبول کرد. ظاهرا خدمت دیوانی بر خلاف میلش بود و خود به اون کار نپرداخت و عاملینی گماشت. حالا اینجا راجع به حکران کرام میرزا حمید فلان کرده و خلاصی میاد اصفهان و از اصفهان میاد به بیرون و میرود به ترکیه. خب ما میخوایم که میرزا خان استاد تاریخ بود، در تاریخ ایران مطلب نوشته بود. میخوایم که از نظر نظرش راجع به تاریخ هخامنشی، چون کار اروپایی‌ها هم خونده بود میرزا خان، خیلی خیلی باهوش بود. میرزا خان خیلی شیفته تاریخ هخامنشی است و به جهات عظمت و خاصه مقام تاریخی آن و خاصه مقام خوب پی برده است. آیین داد، اساس آزادی، احترام به عقاید دینی ملل مختلف و قانون مشورت را در مملکت داری هخامنشیان می ستاید. این چه بود دیگه؟ در روی بار هخامنشی بود. عرض کردم آمریکا رو بگردن به 1974 حتما سقوط میکنه، یعنی همین سیستم های نوین که در همه بنیاد ها به کار میره اینا رو برچینیم، بگردن به 74 سقوط. ولی ما رو بگردن روزگار کوروش، زی سعادت اگه ما رو بگردن به 2500 سال پیش. خب میگوید تباهی و زوال هخامنشیان وقتی در رسید که تبدلات پی در پی شاهان، فساد اخلاق، سودپرستی حکام و ستمگری های ساتراپ ها نفرت عمومی را برانگیخته بود، به طوری که رایا عموما از وضع حکومت ناخشنود و به استیلای اجانب راضی شده بودند و مردم نواحی مفتوحه ایران نیز که از بیدادگری های ساتراپ ها به جان آمده بودند، دولتی تازه و شاهی نو می‌خواستند که از دست آن فلاکت و اسارت برهند. مقام و رسالت تاریخی هخامنشیان پیوسته ذهن فلاسفه و متفکران تاریخ را در قدیم و جدید ربوده است. افلاطون حکومت ایران را در زمان کوروش و داریوش می‌ستاید و آن را نمونه دولتی می‌داند که قدرت حکومت و آزادی فرد هر دو بر جای بود. قدرت حکومت و آزادی فرد. در رساله قوانین میگوید زمان پادشاهی کوروش ایرانیان آزادی داشتند و همه مردمان آزاد بودند. هیچ واژه‌ای هموطن شریفتر از آزادی نیست. هیچ واژه‌ای شریفتر و عظیمتر از آزادی. بله. در رساله قوانین میگوید بله آزاد هم فرمان روایان رعایای خود را در آزادی سهیم کرده بودند و چون سربازان و سرداران همه را به یک چشم میدیدند و با همه به برابری رفتار میکردند. سربازان به هنگام خطر آماده جانفشانی بودند. جانفشانی در این موضوع بیرون کردن محمد علی شاه در جنگ اینا، ببینیم این رزمندگان به خصوص در آذربایجان مطلقاً و ابداً کسی فکر جانش نبوده، مطلقاً فکر جانش نبود. چون هدفی بزرگ مد نظر بوده. یعنی در مقابل آزادی و آزادی ملت و برداشتن یوغ استبداد از گردن ملت که هنوز این یوغ استبداد برپاست و سنت شد این یوغ استبداد، جان ارزشی نداشته مطلقا و ابدا. کسروی به دقت قضایا رو رپورت کرده چون خودش حضور داشته. یه امروز 20 نفر از آزادی خواهان و 130 نفر از ماموران دولتی در حکم‌آوار یا در امیرخیز کشته شدن. کسی میگوید ترس رو نمیدانست چی هست. چه مردانی کشته شدن، واقعا مرد هزار مرد بودن در اون ماجرا. خب و در جنگ به جان می کوشیدن. اگر میان ایرانیان مرد خردمندی بود که می توانست رأی سودمندی دهد، چنان می کردند که همه مردم از دانای او بهرمند گردند. یعنی میدان می دادن به روشنفکران و خردمندان که همه مردم بهره ببرند از خرد او. خب کار در واقع شاهنشاه به معنی اخص کلمه ارسطو میگوید همین است. شاهنشاه فرق میکنه با مستبد. بله زورگو میگه شاهنشاه جستجوگر غروره و افتخار. تیرانی که همون استبداد باشه میگه که جستجوگر پوله و جمع کردن و جیب ریختن و زد و بند کردن علیه مردم و از اینجور کارا. هخامنشیان این چنین بودن. خیلی جالبه این روح آزادی که مد نظر بوده در اون روزگار. هموطنان گرامی، از گزارش های تاریخی میرزاخان کرمانی برای شما از متن کتاب اندیشه میرزاخان کرمانی میخوانم خدمتتون. این کتاب ها رو ما اینجا چاپ کردیم در واقع از روی اصل. دم دستم بود گفتم بیارم خدمتتون، خصوصا که این روزا من مشروطه کار میکنم. از نو ورق به ورق آنچه مانده است از آن روزگار. بله خب میگوید که پادشاه بر کسی حسد نمیورزید، اما به همه آزادی میداد تا اون چه میخواهند بگویند و آن کسی که رأی بهتر مینهاد گرامی تر میداشت. این بود که کشور از هر جهت پیشرفت کرد و بزرگ شد و در میان مردم محبت بود و نسبت به هم حس خویشاوندی میکردند. عرض کردم وقتی استبداد هست این فضیلت ها از بین میره، حس رقابت و حسادت و غیبت و کوتاه اندیشی و اندیشه های پست. الان ایران امروز رو نگاه کنید، شما فهم کنید درن چه میکنن ایرانی ها، خانواده ها چه میکنن. خانواده فقیری میذاریم کنن، اونا در فقر خودشون فکر نان فردا هستن. اما این متعینین که پیش آمدن یک مش آدم نوکیسه فرومایه دوربر ایناست که اینا رسیدن ثروت ملی دست ایناست. این حاج آقا و این حاج خانم امشب مهمانی میدن، اون حاج آقا و اون حاج آقا فردا این رو خوردن، فردا اون یه جا دیگه. چه مهمانی های گسترده قریب عجیب میشینن یه مش مهمل و مزخرف میگن. پا میشن میرن اتومبیل های اون. اینقدر بی ام دبلیو در ایران هست در هیچ کشوری نیست. این همه ماری به فقرا که نیست که. بزرگترین بیماری همتن یادمان باشد، بزرگترین درد ما و تنها درد ما درد استبداده. این استبداد منحوس رو ما ملت باید بتوانیم بشکن کنیم و خودمان بکنیم. این امر مهم بایستی به دست ما مردم انجام بشه. این اخلاق فردی باید درست بشه در کشور تا به اونجا آدم برسه. اخلاق فردی یعنی در واقع آزادی از شخص شروع میشه، از رفتارش در منزل، از گفتارش با بچه‌هاش، با رفقاش معلوم میشه این آقا دموکرات هست، آدم آزادی خواه هست یا نیست. بعضی چیزها هم حالا به حاشیه میگم دست ماست دیگه، اون دیگه به دولت مربوط نیست. مثلا کثیف کردن برکه های آب، آشغال ریختن در مملکت، پلاستیک ریختن روی دم دریاچه ها، میری اونجا نمیدونم سیزه بدر آشغالدونی هم اونجا هست، همین جوری پلاستیک چند صد میگن هزار تن آشغال مردم ایران از جنوب و شمال و شرق میبرن میریزن برای رشتی ها و برای شمالی ها، برای بابلی ها و اینا. آقا نکنید این کارو تو رو خدا. تمام جنوب دریای مازندران آلوده پلاستیک و از چیز هست و اینا. این خودش یک نوع تبحش دیگه. یا آقای تترنر داریم، تترنر از میلیاردرهای معروف، بنیانگذار CNN. یعنی کسی باورش نمیشد که یک کسی بیاد یه چیز دستگاهی بیاره و یک سیستمی که 24 ساعت خبر بگه. اخبار دست سه تا رسانه بود، ABC، NBC، CBS تو آمریکا. این هم ساعت 7-8 شب آقای والتر کرانکات میمد، مرد مسنی بود، اخبار رو میگفت. یا نمیدونم دیوید برینکلی، اگه خطا نکنم در NBC، اینا دست اینا بود، انکرمن بودن مثلا. میامد گفت ما باید یه کاری کنیم که اخبار 24 ساعته بشه و خیلی به سرعت ثروتمند بود، خیلی ثروتمندتر شد و همه در واقع کوشششش رو گذاشت برای محیط زیست. تنها کسی است که 1 میلیارد دلار داد به سازمان ملل متحد برای محیط زیست. و این گاومیشای آمریکایی دیدی تو فیلم‌ها، 3 تا از اینا رو آقای تترنر به دست میاره، تبدیلشون کرده به بیشتر از 50,000 در یک زمینی به وسعت 140,000 تقریباً 140,000 هکتار کوه و دشت و رودخانه و رشد داد، انواع اقسام رشد داده. و امروز در 80 سالگی وقتی که ترنر یکی از کارهای دیگرش که شهرتش بیشتر کرد ازدواج با خانم جین فاندا بود که بعد به طلاق انجامید، کار ندارم. امروز وقتی که اساس زنان از خیابون رد میشه یه ذره آشغال میبینه بلند میشه بر میداره میگن آقای ترنر این که چرا شما کردید اینا؟ میگه که ما همه باید در این راه بکوشیم. از اینجا شروع میشه، آشغال جمع میکنه برمیداره یه تیکه کاغذ چیزی میبره میندازه توی ظرف زباله. خب بله، این حس خویشاوندی که میگه درست میگه. دو مورد ما این رو حس کردیم، حس برادری و برابری. یکی بعد از انقلاب 57 بود، چند روز مردم چقدر همو دوست داشتن. یکی هم در موضوع مشروطه بود، در موضوع مشروطه یه همچین حس اخوتی بین همه اقشار مردم بود، چون در واقع یک هدف بزرگ فکر میکردن رسیدن. خب همچنین قوانینی که داریوش وضع کرد بدون منظور بود که مساوات عمومی را میان همه افراد برقرار کند. اما بعد از داریوش روزگار ایرانیان رو به تباهی رفت و علتش این بود که آزادی فرد را پایمال کردند و ستمگری و خودسری را بر مردمان فرمانروا ساختند. و چون چنین کردند در میان مردم حس برابری و همبستگی و دوستی را تباه ساختند. چنین حکمرانی همان قسم که در دل خود نسبت به مردم، همان قسم از میخوام، همان قسم که در دل خود نسبت به مردم کینه دارن، مورد کینه مردم هستن. این حکمرانان وقتی بخواهند مردم برای آنان بجنگن، میبینند مردم رغبتی ندارند که جانشون را در راه آنان به خطر اندازند، زیرا در مردم حس تعلق و همبستگی از میان رفته است. خیلی خوب فهمیده، خیلی درست فهمیده. در همین روزگار ساسانیان آدم تعجب میکنه، یک امپراتوری بزرگ با سپاه رزم دیده، بیشتر از نمیدونم چند قرن اینا در رزم بودن با رومیان و اون وحشی های اون طرف و این حرف ها، چگونه است به 8000 تا عرب؟ حالا میگن 15000 تا، ولی من فکر نمیکنم 15000 تا بودن. در یک تاریخ خواندم که 5000 سواران دیلمی که از شجاع‌ترین ایرانیان بودن روی اسب نشسته تماشا کردن، کمک نکردن، نارضایی بود از داخل. شگفت‌انگیزه چگونه اسکندر آمد به این سادگی با 10000 تا مقدونی بیاد یک همچین امپراتوری رو سرنگون بکنه؟ مگه میسر چنین چیزی؟ مقاومتی هم در مقابلش نیاد، در مقابل عرب خیلی مقاومت شد در ایران، اما مقابل اسکندر ما هیچ مقاومتی ندیدیم در تاریخ. یعنی داستان استبداد این است که اگرچه نیک هم آغاز بکند، اینها رفته رفته به فساد منجر میشه و هیچ استبدادی نیست در تاریخ که به فساد منجر نشده باشد. خیلی 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 کم هست، خیلی کم هست. خب گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم بر رشاد. این داستان گذشتگان رو ما باید بیاوریم و یاد کنیم از کسانی که در راه آزادی کوشیدند و جانشون رو برای ما دادند، حس مسئولیت کنیم. من بی اندازه خوشحال میشم واقعا، مثل اینکه یک روح تازه در من میدمد که یک آقای زنگ میزنه از مثلا بستان، کمان که اتفاق برز افتاد، میبینم هر سخنی ما گفتیم ایشون رفته کتابش رو بده خونده، هر مطلبی مطرح کردیم رفته تحقیق کرده و امروز صاحب نظره واقعا. یعنی ما مهندس باشیم، دکتر باشیم، هر کاری باشیم، اگر که ما راجع به وطن خودمان چیزی ندانیم، یعنی فرق نمیکنه با یه کره‌ای، شناسنامه‌مون ایرانی ها هیچی راجع به ایران نمیده، آقا مگه میشه هم چیزی؟ صحبت ما در اینجا تمام شد هموطنان، با سپاس از سپهر گرامی. یادم رفت بگم که اون ترانه ای که از بهترین ترانه هاست جاودان، خانم مرضیه خونده، ساخته آقای یاحقی است، با شعر ویژن ترقی بود. یادم رفت توضیح بدم در بابش. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com